آقا معظم رهبری و سیاست مداران ما بارها گفتن امنیت خلیج فارس، اختلافات مسائل منطقه به خود کشورهای این منطقه مربوطه.
فضول‌های بین المللی، کسانی که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا میخوان دخالت کنن، اعتراض میکنن که ایرانی ها چرا در مسائل عراق، چرا در مسائل سوریه و امثال اینها چرا شرکت میکنن، چرا دخالت میکنن. خب به شما چه؟ به شما چه؟ جمهوری اسلامی سهم مهمی ایفا کرد برای شکستن کمر تکفیری ها در منطقه. جمهوری اسلامی توانست در بخش مهمی از این منطقه شر تکفیری ها را از سر مردم کم کند و امنیت به وجود بیارد. اینا کارهایی است که جمهوری اسلامی کرده.
آقا خان نوری همان کسی بود که با دسیسه توانسته بود امیر کبیر را عزل و خود را صدر اعظم ایران کند. دولت مردی بزدل و ضعیف که جیرخوار اجنبی و حافظ منافع انگلیس و سپس روسیه بود. فرخان نیز به پاس خدماتش پس از بازگشت به ایران از ناصرالدین شاه لقب امین الدوله را گرفت. به هر حال آنچه روزها به موجب ترکمنچای بعد از 25 سال جنگ و خونریزی به دست آورده بودند، انگلیس بعد از 25 سال توطئه و دغلکاری با معاهده پاریس به دست آورد.
گسترده شدن سفره افطار انگلیس هم در رسانه ها خبرساز شده.
اگر سفیر انگلیس خبرش را نمی‌داد، هیچ رسانه‌ای در کشور از برگزاری چنین ضیافتی در سفارت خبردار نمی‌شد. سفیر در انعکاس این ضیافت به گفته خودش افتخارآمیز تصویری از میزهای افطاری روی بالکن سفارت را منتشر کرده که به گفته وی برخی از مسئولان بخش خصوصی، دولت و دیگر دیپلمات‌ها میهمانان این ضیافت بودند.
انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
از آنجایی که ما اینجا هستیم تا روابط بین کشورهای من و ملتهای دیگر را بهبود بخشیم، معتقدم سفارتخانه ها نباید درهایشان بسته باشد.
100 سال پیش درهای سفارت به روی مردم و بازاریان باز شد و نهایتاً با دیگهای پلو مسیر مشروط خواهی به سمت انگلیس کج شد. در دهه 80 درهای سفارت انگلیس به روی هنرمندان و فعالان مدنی باز شد و مهمانی‌های سفارتخانه انگلیس به آشوب‌های سال 88 ختم شد.
4 ماه قبل از انتخابات جلسه تشکیل شد در سفارت انگلستان با حضور دیپلمات‌ها و کارمندان بخش سیاسی سفارت و با تدوین دستورالعمل دریافتی که از لندن رسیده بود، بررسی تحولات انتخاباتی در دستور کار تمامی کارمندان محلی بخش سیاسی قرار گرفت.
طی این عهدنامه که به صلح بین دو دولت منجر شد، انگلیسی‌ها متعهد شدند قوایشان را در مدت کوتاهی از ایران خارج کنند. در مقابل دولت ایران با خروج نیروهایش از منطقه مورد مناقشه از هر گونه حق حاکمیت بر هرات و افغانستان صرف نظر کنند و متعهد شود تا در منازعات با افغانها به دولت انگلیس به عنوان میانجیگر و قاضی رجوع نماید.
اون زمان دقیقا حکومت ایران با ذلت تمام میپذیره کت خدامنشی انگلیس رو و سلطه انگلیسی ها رو، ولی خب ما امروز خوشبختانه چنین چیزی رو هیچ وقت نپذیرفتیم.
دولت انگلیس هم تعهد داد تا از هر تشویشی از ناحیه افغانستان برای دولت ایران جلوگیری کند و در مناسبات ایران با افغانها شأن و حیثیت دولت ایران را رعایت نماید. همچنین انگلیس حق داشت در هر منطقه از خاک ایران که صلاح دانست کنسولگری ایجاد کند
و همچنین از جمله امتیازهایی که ایران داده فراهم کردن آذوقه برای نیروهای انگلیسی با یک قیمت عادلانه و منصفانه. اینها در حقیقت داده ها و گرفته هاست که می‌بینیم اگر یک حکومتی اقتدار داشته باشه، عزت داشته باشه، خب خودش رو بری میکنه از اینکه زیر سلطه در حقیقت کشورهای بیگانه بره، کمون که امروز ما این رو داریم. ولی در اون زمان با اینکه اختلافات درون منطقه ایست، ولی یک کشوری مثل انگلیس به عنوان یک آقا بالا سر میاد و متاسفانه دخالت میکنه و امتیازهایی رو میگیره و حق ایران بر حاکمیت خودش رو نادیده میگیره و حقوق اولیه و طبیعی ایران رو به عنوان امتیاز سازه داره بهش واگذار میکنه.
به موجب این معاهده ننگین دولت ایران تعهد کرد که هرات و تمام خاک افغانستان را تخلیه کند و از هر ادعایی نسبت به حکومت خود در هرات و تمامی افغانستان دست بردارد. انگلیسی ها هم پذیرفتند که قوای خود را از ایران خارج کنند و اسرای جنگی ایران را آزاد سازند. این معاهده دست ایران را به کلی از دخالت در افغانستان کوتاه کرد و باعث نفوذ هرچه بیشتر انگلستان در دربار ایران شد. این گونه ایران استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت و بدین شکل خاطر انگلیسی ها برای دفاع از هندوستان این ثروت بادآورده و افسانه ای راحت شد. بنابراین هرات به کلی از ایران جدا شد و افغانستان بعدها اعلام استقلال کرد. عهدنامه پاریس ضربه شدید دیگری بود که به استقلال سیاسی و اقتصادی ایران وارد شد و بر اثر آن قلمرو حکومتی ایران به کمترین حد خود رسید. ایران بار دیگر در برابر مشتی بیگانه خار و ذلیل شد. روس‌ها قفقاز را از ایران گرفتند و انگلیس‌ها افغانستان را. بعد از پیمان پاریس سیاست انگلیس عوض شد. انگلیسی‌ها نه تنها به پیمان خود عمل نکردند، بلکه از این به بعد تا توانستند از ایران امتیاز گرفتند تا ایران را برای همیشه ضعیف و حقیر کنند، چرا که یک ایران قوی منافع آنها را به خطر می انداخت.
ماجرای ملت‌ها و قدرت‌ها در طول تاریخ همین است. نگاه به تاریخ باید ما را از سرنوشت عمومی ملت‌ها و آحاد بشری آگاه کند. درس است، راه رو نشان می دهد. این سرنوشت ملت‌هاست، سرگذشت تاریخ عمومی ملت هاست. یا ملتی که در روابط ظالمانه سیاسی جهان تحت ستم قرار گرفته است، یا می سوزد و می سازد، تحمل می کند، یا در صدد پاسخ برمیاد. از این دو حال خارج نیست. سرنوشت ملت ها را این انتخاب تعیین می کنه. بعضی از قدرت‌ها با یال و کوپال خود، با توانایی‌های مالی و نظامی خود، به خود حق می‌دهند به ملت‌های دیگر ستم کنند، ظلم کنند، وارد بشن، بکشن، لگدمال کنن، ببرن، غارت کنن. این می‌شود روابط ظالمانه. این می‌شود همون چیزی که ما اسم او رو گذاشتیم نظام سلطه. نظام سلطه یعنی یک طرف سلطه‌گر، یک طرف سلطه‌پذیر زیر سلطه وجود دارد در دنیا. این ملت زیر سلطه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ چگونه عمل خواهد کرد؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، هنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
ببخشید، من 4 سال پیش با آقای مهندسی قرار داد برای ساخت خونه بستیم، بعد یه اشکالاتی پیش اومد که 30 میلیون از طلبه ایشون باقی موند. ما باشون قرار گذاشته بودیم 10% هزینه رو بهشون بدیم، بعد یه خسارت وارد شده بود که ما طول کشید. الان بعد از 4 سال حدود 25 میلیون ما باید بهشون تو زمان مثلا 3 سال پیش میدادیم. الان که میخواییم باش حساب کنیم، چجور حساب کنیم؟ 10% هزینه امروز حساب کنیم، تورمشو باش حساب کنیم؟ با خودشون هم که صحبت کردیم میگن که هر جور خودتون میدونیم، ایشون حرفی نمیزنن. مرجع تقلیدمون هم حضرت آقای خامنه‌ای است.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
شما موظفید که آن چرا که کوتاهی کردید و به ایشون اون زمان ندادید، اون مقدار رو اگر ایشون تقاضای تورم داره با تورمش بهشون بدید. مقدار تورم ظاهراً بین کارشناسان یه مقدار پایین و بالا داره، یعنی مثلا ممکنه بین مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف جزئی در تورم باشه. اون مقدار حداقل تورمی که یقین دارید از این کمتر نیست، این بر شما واجبه که اگر ایشون تقاضا دارن بهشون بپردازید. میتونید با کارشناسان یه صحبتی داشته باشید، مقدار تورم رو به دست بیارید و اون مقدار تورم کارشناسی رو با اصل مبلغ به ایشون بپردازید.
شنونده ای نوشته: حیوان کبوتر که در خانه داریم باعث تربیت بد فرزند پسرم شده و همینطور همسایه آزاری شده، آیا مجازم با داروی مرگ موش کبوترها رو از بین ببرم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را یادآور می شوند.
تلف کردن کبوترها با مرگ موش و مانند اون جایز نیست. بله، میتونید اگر کبوترها مال شما هست اینا رو فرض کنید بفروشید، یا اگر به کسی که براش مفسده نداره هدیه بدید، یه جوری اینا رو ردشون کنید برن، لازم نیست حتما تلف کنید.
کسی که مخارج سالیانش رو به سختی تامین میکنه، آیا زکات فطره به چنین شخصی تعلق میگیره؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ما پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که مطرح کردید این سوال دو جنبه داره. منظور از شما از اینه که تعلق میگیره، اگر منظورتون باشه که آیا زکات فطره واجبه باید پرداخت بکنه، در مسئله 1992 رساله حضرت امام بفرماد کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم نداره که بتونه مخارج خودش را تأمین بکنه، این فقیره و دادن زکات فطره بر او واجب نیست. پس اگر سوال شما اینه که این فردی که مخارج را نداره به سختی مخارجش را تأمین بکنه واجبه یا نه، عرض کردیم اگر مستاقن فقیره واجب نیست. هرچند بهتره که ولو بندازه یک نفر یک سا دست به دست تو خونه بچرخونن، از منزل بیرون کنن تا از آثار و برکات زکات فطره بهره مند بشن. اما اگر جنبه دوم سوال شما را در نظر بگیریم، آیا به چنین فردی میشه زکات فطره داد؟ بله، اگر فقیرن اشکالی نداره. اگر از سادات هستن فقط سادات میتونن زکات فطره بهشون بدن، ولی اگر از غیر ساداتن هم سادات هم غیر سادات میتونن زکات فطره به اونها پرداخت بکنن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر کالایی را خریداری کنیم و با دریافت مقداری سود آن را به مشتری بدهیم اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و مسلم علیا نجات پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح می‌دهند.
فروش کالایی که خریدین به قیمت بالاتر به مشتری اشکالی نداره، ولی انصاف رو در هر حال رعایت کنید. البته در صورتی که حکومت اسلامی برای کالای نرخ خاصی رو تعیین کرده باشه، تخلف از اون جایز نیست و باید به همون قیمت فروخته بشه.
ما شنیده ایم که نگاه کردن به چهره زن نامحرم بنابر احتیاط واجب حرام است. اگر این مطلب درست است، لطفاً راهنمایی کنید برای در امان ماندن از این گناه چه کاری باید انجام بدیم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی بشنوید.
نگاه کردن به گردی صورت زن نامحرم و همچنین نگاه به دست ها تا مچ اگه به قصد لذت نباشه و موجب فساد و گناه نشه، اشکالی نداره و حرام نیست. اما اگر به قصد لذت باشه یا خوف وقوع در حرام بره، در این صورت حرامه و انسان باید مراقب وسوسه‌های شیطان و نفس اماره باشه و فریبشون رو نخوره.
الله. کسی که میخواهد منزل مرا بخرد و اهل خمس دادن نیست، من باید خمس آن پول را بدهم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
اون وظیفه خریدار است که خمس پرداخت بکنه، وظیفه شما نیست. شما معامله شرعی انجام دادید، ملکی رو فروختید و مبلغش رو دارید دریافت میکنید، دیگه خمس بر عهده شما نیست.
شنونده این نوشته: مادرم مسن است و نمیتواند وضو بگیرد، اگر با تیمم نمازش را به جا آورد صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتند:
اگر با کمک دیگران هم نمیتواند وضو بگیرد، چون وظیفش اینه که وظیفه اولیه‌اش وضو گرفتنه، نوبت به تیمم نمیرسه، وظیفه اول وضو است، بنابراین اگر خودش ناتوانه باید کمک بگیره، دیگران کمکش کنن تا اینکه وضو رو انجام بده. اگر در اون حد نباشه و از وضو براش ضرر داشته باشه، بله وظیفه‌اش اینه که تیمم کنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید.
@زمزم احکام.
خواندن قرآن از روی خط بریل با قرار دادن پلاستیک برای مسح کردن آیات قرآن چه حکمی دارد؟ آیا این کار درست است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودند:
خواندن قرآن از روی خط بریل با قرار دادن پلاستیکی برای مسح نکردن بر خطوط اشکالی ندارد.
بعد از نماز اگر متوجه نجاست روی لباس شویم تکلیفمان چیست؟ پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سبحانی را از زبان معظم الله بشنوید.
البته نماز شما صحیح است، برای آینده باید لباس را آب بکشیم.
شنونده نوشته: عروسم پسری دارد، آیا به من محرم است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره یادآوری میکنند.
به هر حال محرمیت شرایطی داره، یا باید نسبی باشه یا سببی باشه. این که فرزند واقعی شما یا نوه واقعی شما نیست، پس از این لحاظ محرم نیست. همچنین از لحاظ سببی هم، یعنی از افراد خانواده همسرتون مثلا مثل پدر همسرتون یا شوهرتون باشه هم که نیست، از اون لحاظ هم پس از لحاظ سببی هم با شما محرمیت ندارد. ربیبه هم نیست، یعنی ربیبه هم نیست، درسته عروستون هست و در واقع فرزندی دارد، اما با شما نسبتی نداره، لذا این عروستون که فرزندی داره به شما این فرزندش هیچ محرمیتی نداره و در واقع نامحرم و اجنبی هست.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، میشوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
اگر دو مهر را به هم بچسبانیم و سجده را بر آن انجام دهیم، سجده نماز ما اشکال ندارد؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی عاملی برامون فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
در بحث سجده بر اون اموری که سجده بر اونها جایز است، مثل همون مهر، مثل حال سنگهای مرمر، یا مثلا اون چیزی که از درختها رویده می شود ولی باید خوراکی نباشد، پوشیدنی نباشه، مثل لباس و اینها، اگر این دوتا مهر منظورتون، ارتفاعش نباید بیش از 4 انگشت بشه. دوتا مهر رو که رو هم گذاشتید ممکن ارتفاعشون زیاد شد، از اون بابت جایز نیست. صرف چسبوندن مهر مشکلی نداره، چه به صورت عرضی به هم بچسبونید چه روی هم بگذارید، این مانعی نداره. اما اگر ارتفاعش بیش از 4 انگشت شد، این جایز نیست، باید کمتر از 4 انگشت باشه، بسته 4 انگشت بسته. اما اگر کنار هم گذاشتید، نه، از لحاظ عرضی ممکنه حالا اندازه یه وجب دو وجب هم رو اصلا یک سنگ مرمر بزرگی باشه سجده کنید، هیچ مانعی نداره. اینجوری اگر کنار هم گذاشتید مانعی نخواهد داشت و سجده صحیح خواهد بود.
شنونده این نوشته: یکی از اقوام نزدیک همسرم نماز نمیخونه و به تازگی متوجه شدیم که به قرآن و ائمه هم اعتقاد نداره، میگن اونها رو قبول نداره. میخواستم بپرسم که جایزه که ما با این خانواده رفت آمد کنیم و سر سفره ایشون بنشینیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را یادآور می‌شوند.
کسانی که العیاذ بالله بعد از اینکه مسلمان بودند، جدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول نداشته باشند، یا قرآن رو قبول نداشته باشند، یا دیگر چیزهایی که از ضروریات دینه قبول نداشته باشند، که قبول نداشتن اون ضروریت برگرده به قبول نداشتن خدا یا پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، اینها مرتد میشن، کافر و مرتد این شخص. حالا اگر کافر و مرتد شد و دین جدیدی هم انتخاب نکرده، این نجس هم هست. اگر رفت آمد شما باعث تأیید اعتقاد و عمل او باشه، این حرامه. یا اگر رفت آمده شما مفسده دیگه ای داشته باشه، اونم جایز نیست و حرامه. و همچنین نجس بودن او هم هست که اگر دست تر به جایی زد با این شرایطی که عرض کردم اونجا هم نجس میشه. بنابراین رفت آمدتون رو حساب کتاب روش داشته باشید. اگر تایید باشه یا مفسده داشته باشه، نه، این رفت آمد جایز نیست.
آیا تربیت دینی و آموزش احکام اسلامی و آداب اخلاقی به فرزندان واجب شرعی است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
موارد ذکر شده وظیفه پدر و مادره و برای انجام به وظیفه مکلفن که کوتاهی در این موارد نکنن.
الله
الله. اگر نمازگزار قبل از برخاستن برای رکعت دوم و چهارم یا در حال برخاستن پیش از ایستادن کامل یا قبل از شروع تشهد در رکعت دوم یا رکعت آخر شک کند یک سجده به جا آورده یا دو سجده، چه وظیفه ای دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای پاسخ را توضیح می دهند.
در همه این موارد ذکر شده باید برگرده یک سجده دیگه انجام بده و بعد از این ادامه بده نمازشو، و اگر مثلا مقداری از تشهد رو خونده یا مقداری از رکعت بعدی رو خونده، باید اون تشهد یا اون رکعت بعد رو از اول شروع کنه.
الله الله.
در صورتی که پس از پایان سال خمسی اولین درآمد سال جدید با فاصله زمانی شروع بشه، آیا مبدأ سال خمسی جدید را تاریخ اولین درآمد در سال جدید باید قرار داد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، همون درآمدی که حاصل شده سال خمسی معین شده و همینطور جلو میره. یعنی اگر بعدن سال خمسی که حساب کرد درآمد با فاصله به دست بیاد، همون موقعی که حساب و کتاب کرده همون سال خمسیه. انشالله که موفق باشید.
الله الله.
اگر برای انجام غسل بعضی وقتا حمام رفتن برای ما دشوار باشد، مجازیم که تیمم کنیم به جای غسل؟ و اگر تیمم کردم باید تمام لباسم رو عوض کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
اگر آب برای شما ضرر نداره، عذرهایی مثل خجالت کشیدن و تنبلی کردن شرعاً عذر حساب نمیشه و حتما باید شما غسل کنید و در چنین موارد اگر تیمم کردید باطله. اگر یه وقت انسان آب برای ضرر داره، مثل اینکه عمل جراحی انجام داده و بدن نجسه و آبم برای ضرر داره، امکان غسل کردن نباشه، اونجا جای تیمم کردنه. و اگر تیمم کرد، اگر امکان داره لباس و بدن نجس رو آب میکشه، اگر امکان نداره مثلا بدن رو اگر ممکن آب بکشه و لباس نداره و امکان آب کشیدن لباس نیست، بدن رو آب میکشه با همون لباس نجس نماز میخونه. اما اگر لباس داره لباس رو عوض میکنه و بدن رو آب میکشه. یه وقت نه، امکان آب کشیدن بدن نیست ولی لباس رو میشه عوض کرد، باید با لباس پاک نماز بخونه و با اون شرایط نوبت تیمم هم میرسه اگر اون مشکل جراحی و اینجور چیزا رو داشت. اما کسی که عذری نداره، فقط خجالت میکشه یا مثلا احساس میکنه اینجا حمام خیلی براش مناسب نیست، مثلا آبروش در خطره، اینجور چیزا توهماته و به اینا اعتنا نکنید و غسلتون رو انجام بدید.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید.
خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان
ذاتش پنهان
هر کی شد افروز